ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فردا است. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در ساعت پایانی آدینه دهم دی ماه برابر با 31 ماه دسامبر 2021 میلادی هستیم. من کیان معنوی و سایر همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما خواهیم بود در نیم ساعت پیش رو. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها توجه فرمایید با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم کیان. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سازمان حقوق بشری هنگاو که اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، می‌گوید در طول سال جاری میلادی 52 کولبر از جمله 4 کولبر زیر 18 سال کشته شدند. بر اساس این گزارش در طول سال جاری میلادی در جریان تیراندازی نیروهای مرزی 163 کولبر کرد نیز مجروح شدند. سازمان حقوق بشری هنگاف همچنین در گزارش خود گفته است در طول سال جاری میلادی بیش از 600 شهروند کرد نیز بازداشت شدند که بازداشت اغلب آنها به اتهام همکاری با احزاب کرد بوده است. بنابراین گزارش در همین مدت 18 زندانی در زندانهای کردستان جانشان را از دست دادند که 10 مورد آنها زیر شکنجه جان باختند. آبان امسال نیز شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی مفصل درباره زندان‌های مخفی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در شهرهای ارومیه، سنندج و کرمانشاه از رایج بودن شکنجه‌های شدید و تجاوز در این زندان‌ها خبر داده بود. خالد پیرزاده زندانی سیاسی در اعتراض به شرایطش در زندان یک پلک خود را دوخته است. بر اساس یک فایل صوتی که از این زندانی سیاسی در شامگاه پنجشنبه 9 دی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، او گفته است که این اقدام را به دلیل خلف وعده مسئولان و بی احترامی های مکرر به خانواده اش انجام داده است.
من از لحظه که چشم را دوختم ممنوعیت دادن بهم برای رفتن پیش پزشک و اجازه اینو نمیدم من شبه پزشک برم و چشمم رو معاینه. تو گفته خودشون میگن دستور، حالا دستور از کجا اومده؟
خالد پیرزاده زندانی سیاسی در ایران اردیبهشت 97 به همراه زندانی سیاسی دیگری به نام رضا محمد حسینی در حین شعار نویسی توسط ماموران نیروهای سپاه بازداشت شد. او پس از مدتی در دادگاه انقلاب به اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور در مجموع به 7 سال زندان محکوم شد. رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو گفته است در حال حاضر 3 میلیون خودروی فرسوده در ایران وجود دارد که هر کدام سالانه حدود 25 میلیون تومان بنزین بیشتری مصرف می کند. محمود مشهدی شریف در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه در طول 4 سال آینده شمار خودروهای فرسوده در ایران به 8 میلیون خودرو می رسد گفته است این وضعیت درباره کامیون‌های فرسوده نیز حاکم است. رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو میگوید طرحی برای حل مشکل خودروهای فرسوده ارائه شده ولی حدود 3 سال است که در مجلس مانده است. بر اساس اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست ایران، خسارت اقتصادی آلودگی هوا به شهر تهران سالانه بیش از 2.5 میلیارد دلار است. سرپرست شهرداری نسیم شهر امروز جمعه خبر داد در پی فرونشست زمین که عمق آن حدود 15 متر محاسبه شده، واحدهای مسکونی این منطقه در معرض بلعیده شدن توسط زمین قرار گرفتند. یوسف نصیری گفته است از جمله دلایل فرونشست زمین در این منطقه ساخت مسکن بدون توجه به قنات‌های خشک و مدفون است که اکنون به دلیل رطوبت ساختمان‌ها دچار فرونشست شدند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره فرونشست زمین در مناطق مختلف ایران منتشر شده است. مؤسسه تحقیقاتی اینتل لب که گروه بین‌المللی مشاوره اطلاعاتی است، تیم‌های امسال با انتشار چند تصویر ماهواره‌ای فرونشست زمین در اطراف تهران را سالانه 25 سانتی متر گزارش کرد و آن را تهدیدی برای 13 میلیون نفر جمعیت دانست. و وزارت دفاع اسرائیل میگوید با دولت آمریکا قراردادی به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار برای خرید 2 فروند هواپیمای سوخت رسان KC-46 و 12 بالگرد CH-53K امضا کرده است. بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل این قراردادها را نقاط عطفی برای تقویت نیروی هوایی اسرائیل توصیف کرده و انتظار می‌رود اولین بالگرد سال 2026 به دولت اسرائیل تحویل داده شود. پیش از این گزارش شده بود که مقامات اسرائیلی از آمریکا درخواست کرده اند هواپیماهای سوخت‌رسان را زودتر از موعد در اختیار این کشور قرار دهد، اما وزارت دفاع آمریکا این درخواست را رد کرده است.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. خبرها و گزارش‌ها رو همچنین میتونید به صورت کامل بر روی سایت radiofarda.com هم پیگیری کنید. اما در آغاز نگاهی داریم به موضوعهایی که در این مجله شامگاهی به آن پرداخته ایم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌ای او با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند.
در طی اخباری که از اون منتشر شده ما هم شاهد توافق‌هایی هستیم و هم تناقض‌هایی، اما نکته مهم اینه که طرفین در مسیر گفتگوهای جدی و سازنده دارن گام برمی‌دارن.
اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان میگوید همزمان با تصرف کابل راهی به غیر از ترک ناگهانی افغانستان نداشته است.
این نخستین صحبه اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان بود که در او تلاش کرد که دلایل بیرون شدن خود از افغانستان را بگوید و اینکه چگونه همون روز از افغانستان بیرون شد و چه اتفاقات افتاد.
و در آستانه سال 2022 میلادی نگاهی داریم به برجسته ترین تحولات و رویدادهای سال کهنه سال 2021.
سال 2021 دومین سالی بود که جهان زیر سایه کرونا زندگی کرد، در این حال اتفاقات مهمی که در عرصه بین‌المللی افتاد.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا، همراه ما باشید. روز پنجشنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. کاخ کرملین میگوید جو بایدن درباره اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه در صورت تشدید تنش بر سر اوکراین هشدار داده و ولادیمیر پوتین هم گفته تحریم علیه روسیه به روابط با آمریکا لطمه جدی خواهد زد. این دومین گفتگوی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در یک ماه گذشته و همزمان با افزایش تنش در مرزهای اوکراین بوده است. در این خصوص دیدگاه احمد وخشیته مدرس علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا را جویا شدیم.
در طی اخباری که از اون منتشر شده ما هم شاهد توافق‌هایی هستیم و هم تناقض‌هایی، اما نکته مهم اینه که طرفین در مسیر گفتگوهای جدی و سازنده دارن گام برمی‌دارن. به طور مشخص آقای یوری اوشاکوف دستیار آقای پوتین که اتفاقا مذاکراتی رو هم با آقای سالیوان پیشتر برای برقراری همین گفتگو بین سران کاخ سفید و کرملین داشتن، بعد گفتگوی دیشب گفت که هر دو طرف تاکید کردن که احتمالاً زمینه‌هایی وجود داره که می‌تونیم پیشرفت معناداری داشته باشیم، اما مواردی هم هست که امکان توافق وجود نداره. به نظر من این نکته بسیار مهمه که اگر ما این رو بخوایم از یک نگاه واقع‌گرایانه طرفه تو سیاست خارجیشون بخوایم ترجمه بکنیم، یعنی یک سری موضوعاتی وجود داره که ذیل کلید واژه رقابت تعریف میشه و طبیعتاً تلاشی هم برای مذاکره یا در واقع پنجره‌ای برای مذاکره روی این موضوعات وجود نداره، اما برخی دیگه از موضوعات هستن که نه ذیل همکاری تعریف میشه و حالا اونها دارن تلاش میکنن که به یک همگرایی برسن و مهمتر از همه اینها این هستش که هیچ کدوم از طرفین معطوف به کلید واژه دشمنی رفتار نمیکنن و این سیگنال روشن و مثبتیه که نشون میده که اونها به دنبال نزاع نیستن. بیانیه‌ای هم که سرویس مطبوعاتی کرملین نشون میده که رضایت طرفین از گفتگوهای دیشب و خب مشخصا تأکید میکنه که گفتگوها صریح و برای هر دو طرف مفید بود. حالا امروز روزنامه روسیه اربکا هم این تیتر رو برای این بیانیه انتخاب کرد که کرملین و کاخ سفید باید از گفتگوی تلفنی آقای پوتین و آقای بایدن تشکر بکنن. اما با همه این موضوعات مشخصه که خانش طرفین از وضعیت متفاوته، یعنی هر کدوم بر اساس نگاه و خانشی که به وضعیت دارن مبتنی بر منافع ملی خودشون دست به اقداماتی زدن که طبیعتاً افزایش تنش‌ها شکل گرفته، اما در این حال گفتگوهایی که داره انجام میشه نشون میده که نه کرملین نه کاخ سفید به دنبال جنگ نیستن و دارن تلاش میکنن که از شکل‌گیری یک سوء تفاهم که میتونه منجر به خطای محاسباتی بشه و جنگی رو به راه بندازه جلوگیری بکنه.
احمد وخشیده، مدرس علوم سیاسی دانشگاه اوراسیو در مسکو.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
اما موضوع کرونا همچنان در جهان داغ هست. بد نیست نگاهی داشته باشیم به آنچه در خصوص کرونا در ایران و جهان گذشته است با کیانوش فرید.
همزمان با نگرانی‌های جدی از شیوع گونه جدید ویروس جهش‌یافته کرونا به نام اومیکرون در سراسر دنیا و بازگشت برخی از محدودیت‌های کرونایی در برخی کشورها، در ایران هنوز محدودیت‌های جدی برای جلوگیری از شیوع این ویروس در کشور ایجاد نشده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که طی یک هفته گذشته هر روز حداقل 900 هزار مورد جدید ابتلا در سراسر جهان ثبت شده است. بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا طی 24 ساعت گذشته رکورد جدیدی از موارد ابتلا را ثبت کردند. در ایران دکتر پیام تبرسی، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا، روز جمعه 10 دی ماه تاکید کرد که تعداد موارد اومیکرون تنها 30 یا 38 مورد تایید شده نیست و قطعا تعداد موارد بیماری در کشور بیش از این است و در کل کشور هم پخش شده، به طوری که میتوان گفت اومیکرون در کل کشور در حال گردش است. او در بخش دیگری از صحبتهایش میگوید تست های روزانه در کل کشور 20,000 تست است که این اصلا کافی نیست و حداقل تعداد روزانه تست تشخیص کرونا با توجه به جمعیت 80 میلیونی باید 1 میلیون در روز باشد. دکتر نادر توکلی، معاون ستاد مقابله با کرونا، نیز در مصاحبه با ایسنا میگوید تعداد این تست ها کم است و عدد واقعی ابتلا به اومیکرون در تهران وجود ندارد. اما به گفته دکتر توکلی هنوز جو کرونا در مراکز درمانی استان تهران آرام است و در حال حاضر در کمترین حد بستری در سال 1400 هستند. با این حال نگرانی از افزایش سریع اومیکرون در ایران بالا گرفته است و برخی از کارشناسان و پزشکان میگویند با توجه به سرعت انتقال این ویروس و افزایش آمارها، بازگشت محدودیت‌هایی مثل کلاس‌های مجازی برای مدارس و دانشگاه‌ها، دورکاری کارمندان، جلوگیری از حضور افراد در اماکن عمومی مثل ورزش ها، کنسرت ها، هتل ها و رستوران ها را به ستاد ملی مبارزه با کرونا پیشنهاد دادند. در این حال سازمان بهداشت جهانی نسبت به بروز سونامی ابتلا به هر دو گونه دلتا و اومیکرون هشدار داده و تأکید می کند که چنین وضعیتی می تواند فشار شدیدی را بر شبکه های خدمات درمانی کشورها وارد کند. بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان نیز در چند روز اخیر رکورد بی سابقه جدیدی از تعداد مبتلایان را ثبت کردند. در همین حال نگرانی از گسترش سریع سویه اومیکرون همزمان با تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی باعث اختلال در زندگی مردم در شماری از کشورهای اروپایی، آمریکا و استرالیا شده است. شرکت‌های هواپیمایی بسیاری پروازهای خود را تا روز یکشنبه 2 ژانویه به دلیل ابتلا کارکنانشان به اومیکرون کنسل کردند. در لندن نیز برخی ایستگاه‌های قطار به دلیل ابتلا بسیاری از رانندگان بسته شده است. با این حال بوریس جانسون، نخست وزیر انگلستان، توصیه می‌کند که امشب جشن سال نو را مردم با احتیاط برگزار کنند، اما قبل از بیرون رفتن و یا مهمانی رفتن تست بدهند. برخی از کشورها از جمله ایتالیا برگزاری جشن‌های عمومی سال نو را لغو کردند و کشورهای دیگری نظیر ژاپن از مردم خواستند این مناسبت را در جمع‌های خانوادگی کوچک جشن بگیرند. به رغم اینکه سازمان بهداشت جهانی ماه گذشته میلادی پس از شناسایی اولیه سویه اومیکرون از آن به عنوان یک سویه نگران کننده ویروس کرونا یاد کرد، اما هنوز اطلاعات زیادی درباره این سویه جدید از جمله شدت بیماری آن جمع‌آوری نشده است. اما شاید تنها نقطه امید آخرین تحقیقات در آفریقای جنوبی، جایی که اولین بار ویروس اومیکرون شناسایی شد و شیوع پیدا کرد باشد. بر اساس آخرین یافته‌ها مرگ و میر بر اثر این ویروس در آفریقای جنوبی کمتر از موج‌های قبلی بوده و اغلب مبتلایان علائم خفیف این بیماری را تجربه کردند. سازمان بهداشت جهانی نیز در تازه ترین گزارش خود میگوید نتایج پژوهش‌های مقدماتی در آفریقای جنوبی، بریتانیا و دانمارک نشان می‌دهند که احتمال بستری شدن و مرگ بر اثر ابتلا به اومیکرون در مقایسه با سویه دلتا کمتر است.
گزارش کیانوش رو میشنیدید در ارتباط با آنچه در خصوص کرونا در جهان گذشته. اما برویم به همسایگی ایران. اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان در مصاحبه‌ای با بی بی سی گفته است که همزمان با تصرف کابل توسط طالبان و عدم پایبندی این گروه به توافق مربوط به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، راهی به غیر از ترک ناگهانی کابل نداشته. اشرف غنی همچنین گفته که یکی از مشاورانش به او فقط چند دقیقه فرصت داده تا در مورد خروج از کابل تصمیم گیری کنه. امید مرزبان، روزنامه نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان، در مورد جزئیات بیشتر اظهارات رئیس جمهوری پیشین افغانستان چنین میگه.
این نخستین مصاحبه اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان بود که در او تلاش کرد که دلایل بیرون شدن خود از افغانستان را بگوید و اینکه چگونه همون روز از افغانستان بیرون شد و چه اتفاقات افتاد. یکی از مسائل مهمش همین بود که در آخرین لحظه تصمیم گرفت که از افغانستان بیرون شود، قصد چنین کاری را نداشت و مشاور امنیت ملی و رئیس یا فرمانده نیروهای محافظت رئیس جمهور ایر مجبور ساختن که از افغانستان بیرون شوه و در غیر از او به گفته خودش ممکن بود کابل، شهر با تقریبا 5 میلیون نفوس، دوباره درگیر جنگ شوه و خونریزی براه بیفته که اشرف غنی گفت به خاطر جلوگیری از چنین اتفاق کابل را مجبور شد ترک بگویه، که اول قصد داشته بره به خوست، اما مشاور امنیت ملیش آقای حمدالله محب برش گفته که خوست هم از دست حکومت سقوط کرده و به دست طالبان افتاده و همچنان ننگرهار یا شهر جلال آباد در ولایت ننگرهار هم قصد آقای غنی بوده که ظاهرا به گفته خودش بعدن برش مشاور امنیت ملی آقای محب گفته بود که این شهر هم سقوط کرده و امن نیست. و غنی یک نکته دیگر که ذکر کرده بود که اشتباهش ظاهرا این بوده که بالای شرکای بین المللی خود اعتماد کرده، البته این هم سخنایی بود که از طرف بعضی ها نقد شد و یک ادعای بزرگ بالای آقای غنی بود که یک مقدار زیاد پول را خود و همراهان خود از افغانستان بیرون کرده. این ادعاها را به شدت آقای غنی رد کرد و گفت که این پول با خود هیچ پولی با خود نبرده و حاضر است در این مورد تحقیق شود از طرف سازمان ملل و یا هر سازمان بی‌طرف دیگری. همین نکته ای که آقای غنی گفت که قصد داشت به ولایت خوست یا ولایت ننگرهار بره، این را شماری از کاربران مخالف آقای غنی نشانه یا نمونه از بی‌خبری آقای غنی از اوضاع در کشورش مینامن و میگن که در چنین حالت رئیس جمهور آگاه نبود که شهر خوست یا ولایت خوست یا ولایت ننگرهار ساعت‌ها پیش از دست حکومتش بیرون شده و در دست طالبان افتاده. همچنان بعض مقامات رسمی خارجی و داخلی هم در این باره صحبت‌های داشتند. مثلا زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین رئیس جمهور وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته بود که اگر نیاز بود از آمریکا باید آقای غنی کمک می‌خواست در روز آخر، نباید چنین فرار میکرد. و امرالله صالح معاون آقای غنی در زمان رئیس جمهوریش گفت که حالا زمان سخنهای نوستالژیک دیگر نیست. و بعضی کارشناسا هم میگن که غنی تلاش کرد در این مصاحبه وانمود کنه که همه چیز در 24 ساعت عوض شد، اما ظاهرا چنین نبوده و به گفته از این کارشناسا وضعیتی که در 15 آگست رخ داد منشأ از 7 سال رهبری و مدیریت آقای غنی میگرفت.
امید مرزبان، روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان، در مورد سخنانی میگفت که اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان دیشب ایراد کرده بود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
در آستانه سال 2022 میلادی هستیم و سال 2021 به زودی رخت بر خواهد بست. در ارتباط با رویدادهای سال 2021، حبیب حسینی فرد، کارشناس سیاسی و امور بین الملل، نگاهی کوتاه داشته به مهمترین این رویدادها.
خب سال 2021 دومین سالی بود که جهان زیر سایه کرونا زندگی کرد و صورت این که بیش از پیش واکسن ها وارد کار شدند، جهان یاد گرفت که چجوری بهتر با این پاندمی کار بکنه. اینا اصطلاحاً مشخصه های این سال بودند، هرچند که با اومدن اومیکرون در این ماه های آخر سال دوباره موج تازه‌ای که ایجاد شد، مشکلاتی که برای جهان ایجاد کرد، ولی خب چشم‌اندازهای امید بخشی هم ایجاد کرد. همونطور که گفته شد، همین که خود اومیکرون یه مقدار اثرات منفی کمتری داره به لحاظ روند بیماری و هم واکسن های متعددی که ساخته شده، اینها همه به نوعی سال 2021 رو یه مقدار متفاوت کرد از سال قبلش به لحاظ کرونا. در این حال اتفاقات مهمی که در عرصه بین‌المللی افتاد، ما می‌دونیم که آمریکا خب دست به دست شدن قدرت به نوعی بی سابقه بود، یعنی اینی که رئیس جمهور که انتخاب نشده بود حاضر نبود انتخاب شکست خودش رو بپذیره. اون وضعیتی که در روز انتقال قدرت به وجود اومد، حمله به کاپیتول، اینها به نوعی یک خدشه‌ای به بزرگترین مرکز دموکراسی جهان را اعتبار اون وارد اومد. اینی که خب دولت بایدن میراثدار یک وضعیتی تو آمریکا که میخواد این کشور رو دوباره به یک ثبات و به اصطلاح وضعیتی برسونه که بتونه به خصوص هم عقب موندگی خودش جبران بکنه و هم با قدرت بزرگی که در عرصه بین‌المللی برآمد کرده، یعنی با چین هماوردی بکنه، اینها هم به هر صورت مشکلاتی بوده که این کشور درگیر شده. در عرصه های پیش رفت، در عرصه های آقای بایدن آنچنان اون تحولاتی که قول داده بود انجام نتونست بده. میدونیم که در تاریخ آمریکا سابقه نداره که یک رئیس جمهور در سال اول ریاست جمهوریش اینقدر غیر محبوب باشه. و خب مسئله خروج از افغانستان هم توی این کارنامه میشه دید، هرچند که خب در خلاف نظر بعضی ها لزوماً هم شاید شکستی برای آمریکا نبوده، و خصوص که میخواستن به هر صورت آمریکا یا تمرکز خودشون روی حوزه پاسیفیک و آسیا بذارن برای اصلاح هم‌آوردی با چین.
منطقه خاورمیانه هم دستخوش تحولاتی بود در سال 2021، به خصوص افغانستان و یمن.
تو عرصه خب منطقه ما که خب ما میدونیم بیش از پیش رغم وضعیت بحرانی در یمن، جنگ 7 ساله‌ای که ادامه پیدا کرد، فاجعه انسانی که اونجا جریان داره، و همطور که اشاره شد این نوع خروجی که از افغانستان صورت گرفت و به خود رسیدن دوباره طالبان، ولی و در این حال مسئله اصطلاح این توقف و سکونی که در روند بازگشت به برجام ایجاد شده، مشکلاتی که ایران در رابطه با مسائل بین‌المللی داره، در این حال ما شاهد یک اتفاقات مثبتی هم هستیم. به نظر میاد که تنش‌ها در سطح منطقه بیش از پیش داره کاهش پیدا میکنه، کشورها دارن مسائل خودشون حل میکنن، از عربستان و بحرین و مثلا امارات گرفته که دوباره رابطهشون رو با قطر احیا کردن، ترکیه که داره رابطه داره با همه این کشورها دوباره ارتباطاتش رو برقرار میکنه، اسرائیل و ترکیه رابطهشون داره عادی میشه. در حوزه ما قفقاز میبینیم حتی عربستان و آذربایجان هم بعد از جنگی دارن با هم گفتگو میکنن، مسائلشون رو حل میکنن. همه این حرفا به نظر میاد که برخی مسائل اقتصادی و برخی از ملزومات ژئوپلیتیک، و خصوص که آمریکایی‌ها هم در نزد منطقه میرند، مسائل معضلاتی که در منطقه هست، خودشون رسیدن به این نتیجه که باید با هم برن سراغش. مسائل مربوط به کمبود آب، مسائل اقلیمی و خطراتی که خب پرسکنی تهدیداتی که در رابطه با ایران یه سری از کشورها میبینن و فکر میکنن که باید جبهه منسجم‌تری به وجود بیارن، به نوعی ایران رو در این وضعیتی که داره پیش میره مهار بکنن و از طریق اتحاد نزدیکی به هم و کم کردن اختلافاتشون. اینها هم مسائلی بوده که در منطقه ما پیش رفته. خب اون دست به دست شدن قدرت بعد از 12 سال در اسرائیل هم به نوعی رفتن کنار آقای نتانیاهو هم این شاخصه اون منطقه بود، هرچند که چنان راجع به این که عمدتاً مسئله اسرائیلی و فلسطینی ها چشم‌انداز مثبتی براش باشه تنش کاهش پیدا کرده ولی در این مورد که چشم‌انداز مثبت باشه و حل بشه به مقدار باید با تردید نگاه کرد.
آقای حسینی فرد، از اروپا بگید، اتحاد اروپا به خصوص جدایی اون از بریتانیا.
ما اروپا همچنان با بحران برگزیت و خروج بریتانیا درگیر بود، اینکه چجوری این مسئله رو مدیریت و تمشیت بکنند. از اون بر خود به اصطلاح ارزش‌های اروپایی که یه سری از این کشورهای مثل لهستان و مجارستان باهاش در افتادند و سر اینکه اصولاً باید ساختارهای اروپایی رو چجوری سازمان داد، آیا قدرت دولت‌های ملی باید ملاک باشه یا باید ارزش‌های اروپایی و نهادهای اروپایی ملاک گرفته بشن، به علاوه نوع رابطه‌ای که بخصوص با اوکراین کار اومدن دولت بایدن، حالا با این دولت بایدن که یه مقدار میخواد به عرصه جهانی برگرده، باید اروپا چه رابطه‌ای داشته باشه، رابطه‌شو در میانه این دو سنگ بین آمریکا و چین چجوری باید متوازن بکنه، آیا باید همچنان در جبهه آمریکا وایسه و اون سیاست چالش با چین رو پیش ببره یا باید خود سیاست مستقلی رو در پیش بگیره. و علاوه اینه که مسئله نوع سیاست استراتژی امنیتی و نظامیش رو باید تا چه حد مستقل از ناتو پیش ببره، مسائل مهاجرت و پناهجویی بزرگی که باهاش روبروه آیا میتونه به سیاست وادی دست پیدا بکنه. اینها همه مسائلی بود که اروپا رو در این یک سال به خودش درگیر کرده بود. و خب مسئله مهم انتقال قدرت بعد از 16 سال از خانم مرکل به یک دولت جدید، هم اون هم به نوعی عمده‌ترین شاخصه‌ای بود که در اروپا دیدش.
همینطوره چین و روسیه، شاید بد نباشه کمی به این دو کشور بپردازید، چگونه در سال 2021 در جهان نقش بازی کردن و تحولات ایجاد کردن.
خب هم به نوعی شاید تو همین صحبت هایی که بهشون شد اشاره شد، از جمله بحرانی که در مرزهای اوکراین با حضور گسترده نیروهای روسی پیش اومد، مسائل داخلی روسیه که بیش از پیش در عرصه داخلی روسیه داره خودشو میبنده، مسائلی که در رابطه با ناوالنی پیش اومد، مسائلی که همین روزهای اخیر عمده‌ترین نهاد مدنی روسیه تعطیل شد، یعنی مموریال رو بستن که به نوعی اون جنایات دوران استالین رو کاوی میکرد. و در چین هم تقریبا همچین روند، یعنی سالمین سالگرد حزب کمونیست که جشن گرفتن و نوع مقابله‌ای که دولت چین با کرونا کرده، خودش رو پیروز این عرصه میدونه در رقابت با غرب، معتقده که خیلی بهتر عمل کرده، در این حال مکانیزم احرام‌های کنترلی هم به دست دولت داده که بیش از پیش جامعه رو کنترل بکنه. اینها همه به نوعی هم چین هم روسیه رو در یک وضعیتی قرار داده که بیش از پیش با توجه به برخی ضعف‌ها هم که غرب دچار شده، به نوعی خودشون رو در یک موضع تهاجمی تری قرار دادن، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی به اصطلاح حالت تهاجمی تری بگیرن، در عرصه داخلی بیشتر کشورها رو ببندند و در عرصه خارجی هم بیشتر پیش مدعا داشته باشن.
آقای حسینی فرد، کرونا ظاهرا یکی از مهمترین تحولات در جهان رو در سال 2021 ایجاد کرد و همه چیز رو تحت شعاع قرار داد. چشم‌انداز رو در سال 2022 چگونه میبینید؟
میاد که ما در سال 2022 هم همچنان با کرونا درگیر باشه جهان، هم به لحاظ اینی که آیا این توزیع واکسن و آرومتر شدن روند و شروعش کمکی بکنه که جهان خود از این مرحله عبور بکنه، به خصوص توزیع واکسن در کشورهای فقیر. در این حال به نظر میاد که اون چالش اصلی که بین دو قدرت بزرگ در جهان بین چین و آمریکا همچنان تشدید بشه، بیش از پیش اون روند جهانی شدن که از طریق ارتباط اقتصادی تنگاتنگ بین چین و روسیه، بین چین و آمریکا و کشورهای غربی در جریان بود، به نوعی یک عقب گشت بکنه. اینه که حال اروپایی‌ها اینجوری چجوری خودشون رو تعریف بکنن در این دوره یک چالش بزرگ خواهد بود. اینه که بس مسائل اقلیمی، تحقق اهداف اون پیمان پاریس، به کربنیزه کردن جهان و گذار از انرژی فسیلی، اینها هم همچنان به اصطلاح به مشکل عمده، معضل عمده، چالش بزرگ سال 2022 باقی خواهد موند. اینکه کشورهای خاورمیانه در رابطه با اینکه انرژی های فسیلی در دورهشون تموم میشه چه خواهند کرد، به خصوص ایران، و به اصطلاح در مورد مسائل اقلیمی خودشون، کمبود منابع، کمبود آب در خاورمیانه، آیا اینها چالش ها مدیریت خواهد شد. و خب در مورد چین، کشوری مثل چین هم به نظر میاد که بیش از پیش اقتصادش از اقتصاد آمریکا جدا خواهد شد، بیش از پیش روی بازار داخلی خودش متکی خواهد شد. و مسائل مربوط به بحران‌های درون اروپا و اینها هم یه مقدارش برمیگرده به این که در خود فرانسه، انتخابات فرانسه، ریاست جمهوریش به کدوم طرف بره، آیا مکرون دوباره انتخاب بشه یا نه یک راست پوپولیس اونجا بیاد سر کار و اصولا ایده اروپایی دچار مشکلات اساسی بشه. همه اینها خب مشکلاتی که به قولن در سال 2022 ما رو همراهی خواهد کرد و باید دید که نهایتاً چه نتایجی ازش به دست میاد.
حبیب حسینی فرد، کارشناس سیاسی امور بین‌الملل، نگاهی داشت به مهمترین رویدادهای سال 2021 میلادی. سپاسگزارم از شما. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری. فعلا به شما بدرود بگیم.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به بررسی پیامدهای کمبود و گرانی دارو بر زندگی کارگران و مزدبگیران در ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. چندین شهر ایران روز هفتم دی شاهد تجمع‌های اعتراضی معلمان و بازنشستگان فرهنگی و کشوری بودند. از جمله در قزوین، اردبیل، شیراز، شهرکرد، زنجان، قروه، همدان، قم، ساری، اصفهان، کرمانشاه، رشت، لاهیجان، بندرعباس، اهواز و ایلام. در این تجمع‌ها مطالباتی مطرح شدند، مانند اجرای کامل و صحیح لایحه رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق، همراه با لزوم آزادی معلمان زندانی و آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان. در تهران یکی از زنان تجمع کننده در سخنانی گفت:
بهترین جوانامونو داریم، ما عزیزترین جوانامونو داریم، به کشورمون آباد بشه، تا وطنمون وطن بشه. شما همه چیز رو نابود کردید.
صحیح است.
و حالا نوبت نابودی شما.
در سنندج هم تجمع کنندگان بر لزوم آزادی معلمان زندانی تأکید کردند. معلمان و بازنشستگان فرهنگی در ماه‌های اخیر بارها تجمع‌ها و تحصن‌هایی را در بسیاری از شهرهای ایران به رغم تهدیدهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برگزار کردند.
اشرنا الوقت موجنا ملمومين يا اللي حسدنا وصابنا بعينه
این صدای چند تن از کارگران میدان نفتی یادآوران بود که میشنیدید. کارگرانی که پیش از کشته شدنشان در جاده خرمشهر اهواز در پی سانحه تصادف کامیون با مینیبوس حاملشان و سپس برخورد سه دستگاه اتومبیل آنها در حال صحبت بودند. نتیجه این تصادف دست کم 13 کشته و 14 زخمی بود، از جمله 10 کارگر و نیز راننده مینیبوس جان خود را از دست دادند. این حادثه اعتراضهایی را در دارخواین خوزستان به همراه داشت و آنها در این ارتباط تجمع اعتراضی برگزار کردند. مسئولان باید محاکمه شوند. ما مردم دارخواین در این روز مدیران را مسئول این حادثه می دانیم. تا کی باید شاهد این اتفاقات در خوزستان باشیم؟ تا کی؟ پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، درباره سانحه روز چهارم دی اشاره می کند.
حادثه تلخ و دردناک تصادف میلیبوس حامل کارگران منطقه نفتی جوفر در جاده اهواز خرمشهر یک بار دیگه نشون داد که بحث ایمنی و رعایت اون در ایران خصوصا در حوزه کار تا چه اندازه بی اهمیته و تنها به یک شعار شبیه تا به یک اصل مهم و اساسی که میتونه و باید حافظ جان انسان ها باشه. این حادثه و حوادث مشابه اون که در حین نقل و انتقال کارگران به محل کار صورت گرفته ریشه در سوجویی پیمانکاران و شرکت های خصوصی داره که کار جابجایی و ترانسپورت کارکنان رو انجام میدن و خب از اونجایی که به دنبال هزینه کمتر و کسب سود بیشتر هستن بر همین اساس از خودروهای استیجاری رده پایین بدون کیفیت و قدیمی استفاده میکنن. بازدیدهای دوره‌ای خودروها و معاینه فنی اونها انجام نمیشه. رانندگانی که به کار میگیرن بعضن شرایط لازم رو ندارن و آموزش دیده نیستن. و یک مسئله دیگه موضوع ایمن نبودن و پرخطر بودن جاده ها و حادثه خیز بودن اونهاست. متاسفانه این گونه حوادث پیامدها و تبعات بسیاری برای خانواده ها و بازماندگان کارگران حادثه دیده به دنبال داره، جدای از صدمات روحی و روانی که متوجه اونها میشه. با بروز فاجعه خانواده ها با مشکلات معیشتی و درآمدی مواجه میشن، به این معنا که بلافاصله بعد از حادثه رابطه کاری فرد حادثه دیده با محل کارش قطع میشه و از اینجا به بعد به اصطلاح سر و کار اونها با شرکت های بیمه ای خواهد بود. و چون فرآیند طی کردن مراحل پرونده در بوروکراسی اداری وجود بسیار طولانی میشه، به طور معمول بازماندگان حوادث کاری ماها از دریافت مستمری و خسارات ناشی از حادثه هم محروم میمونند و طبعا در چنین شرایطی با سختی و مشقت باید گذران زندگی کنند و در واقع با بروز حادثه مسیر زندگی خانواده و فرزندان حادثه دیده تغییر میکنه و اونها دچار تبعات اجتماعی، فرهنگی و فقر اقتصادی و حتی از همپاشیدگی خانواده هم میشن.
آقای شجیراتی میافزاید
موضوع مهم دیگه ارزیابی ها و تشخیص نوع حادثه است که اون هم مراحل و پیچیدگی هایی داره و متاسفانه دیدیم و میبینیم که در اغلب موارد بر اساس گزارش بازرسانی که به طور معمول در استخدام واحد و شرکت زینف در حادثه هستن، عوامل فردی و فرد یا افراد حادثه دیده مقصر شناخته میشن و در واقع مسئولیت حوادث در محل کار اصطلاحاً به گردن کارگر میفته و اونه که مقصر شناخته میشه و عوامل سازمانی، ضعف مدیریتی و نبود نظارت های کافی مواردی از این دست رو نادیده میگیرن. در دستورالعمل‌های مرتبط با مسئله ایمنی اومده که عوامل خطرساز باید رفع و حذف بشن. خب این خطر رو و این عوامل خطر رو چه کسی باید حذف کنه؟ این بوده سازمان‌ها و شرکت‌ها و در رأس اونها دولت هست. کارگر که نمیتونه بگه چون سرویس در واقع عیاب و زهاب من ایمنی نداره من از اون استفاده نمی‌کنم. یا یعنی اینکه این مسیر و جاده پرخطر ایمن نیست و من از این راه به محل کارم نمیرم. ضریب تکرار حادثه و ضریب شدت حادثه هم از فاکتورهای مهمه در قوانین مرتبط با ایمنیه. در همین یک سال گذشته ده‌ها تصادف سرویس عیاب و زهاب کارگران رو شاهد بودیم و درسته که بر اساس ماده 4 قانون کار و ماده 60 قانون تامین اجتماعی حادثه در حین رفت و آمد به محل کار جزء حوادث محیط کار شناخته میشه، اما مسئولیت مرگ یک انسان و نابودی خانواده اون بر عهده کیه؟ مسئولیت کیفری موارد اینچنینی رو باید متوجه کی تونست؟ تامین امنیت، ایمنی، مراقبت از جان و سلامت افراد بر عهده حکومت. بنابراین نادیده انگاری سهم دولت و حاکمیت خصوصا در بحث حوادث جاده‌ای و وظیفه حاکمیت در ارتقاء کیفیت و ایمنی جاده‌ها و ترمیم راه‌های در اون شهری و برون شهری خب از جمله عواملی هستند که متأسفانه به تکرار حوادث ناگوار و به معنای واقعی تلخ و تکان دهنده برای کارگران منجر میشه.
در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه‌ای با متهم کردن مسئولان و کارفرمایانی که جان انسان‌ها و به ویژه طبقه کارگر به توصیف این تشکل برایشان هیچ ارزشی ندارد افسود، دولت و کارفرمایان موظفند به خانواده‌های قربانیان غرامت کامل بپردازند و مسئولین مربوطه باید برای بی‌توجهی شدید و سیستماتیک نسبت به کیفیت جاده‌ها، استاندارد های ایمنی و امنیت جانی کارگران تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه هم با توصیف حادثه 4 دی به عنوان شنبه سیاه برای کارگران نفت، مسئولیت حادثه و موارد مشابه در جاده ها را بر عهده مسئولانی دانست که بی‌لیاقت و فاسد هستند. شماری از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی روز 8 دی در مقابل مجلس تجمع و از طرح حمایت و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی انتقاد کردند. بر اساس این طرح قوه قضاییه باید از اقداماتی که منجر به بازداشت مدیران و کارفرمایان شود خودداری کند. به این ترتیب اقدامات طلبکاران نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی، توقیف اموال و حساب‌های مدیران واحدها و بازداشت آنها شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در تجمع 8 دی گفت امضای برخی نمایندگان در پای طرح الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون کار برای حذف حداقل دستمزد در کارگاه‌های روستایی و رواج مزد توافقی خشک نشده که امضای دیگری از آنها را در پای طرح حمایت از کارخانه‌ها می‌بینیم که هدف از این طرح هم کارگران هستند. وی با اشاره به انباشته شدن بدهی دولت و کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی افسود نمایندگان طرحی امضا کردند که اگر این سازمان برای دریافت مطالباتش اقدام کند و این کار به تعطیلی واحد و خط تولید بیانجامد مشمول مجازات‌های مندرج در قانون مجازات اسلامی می شود. در حال حاضر بدهی های دولتی به سازمان تامین اجتماعی به 450 هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع باعث شده که تشکل های کارگری و بسیاری از کارشناسان نسبت به ورشکستگی کامل سازمان تامین اجتماعی هشدار دهند. اکبر قربانی دبیر خانه کارگر غرب تهران هم در تجمع گفت هر گونه اصلاحاتی باید بر اساس توافق سه جانبه باشد، اما دولت برای این کار اقدام نکرد. همچنین فتح‌الله بیات دبیر خانه کارگر شرق تهران با اشاره به اینکه 52 درصد جمعیت ایران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی هستند گفت اما طرح‌های امضا می‌شوند بدون اینکه حق و حقوق بازنشستگان دریافت شود. به نوشته ایلنا، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این تجمع با انتقاد از برخی از نمایندگان مجلس به دلیل طرفداری از سرمایه‌داران گفت طرح حمایت از کارخانه ها با از بین بردن 14 هزار میلیارد تومان از منابع سازمان تامین اجتماعی حیات آن را متوقف می کند. او خواستاران شد که سازمان تامین اجتماعی از این طرح مستثنا شود و اضافه کرد این سازمان ماهانه 20700 میلیارد تومان پرداختی دارد که این طرح 14000 میلیارد تومان آن را می‌بلعد، اما با این طرح طلبکار مجرم شده و مجرم طلبکار. اتحادیه آزاد کارگران ایران طرح حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در مجلس را به زیان کارگران دانست. این تشکل مستقل کارگری این طرح را دزدی از سفره محقر کارگران و بازنشستگان نامید و گفت حتی صدای نهادهای حکومتی کارگری درآمده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر اینکه دیگر جایی برای چانه‌زنی باقی نمانده است، افزود تا جایی که به بازنشستگان برمیگردد، آنها خیلی وقت است که راه خود را پیدا کرده‌اند و فریب وعده‌های نمایندگان مجلس دولت و نهادهای حکومتی کارگری را نمی‌خورند. به گفته این تشکل، بازنشستگان با شعارهایی نظیر تا حق خود نگیریم، از پانی می‌نشینیم و تنها راه رهایی از سفره‌های خالی، فریاد در خیابان به مسافه دولت و مجلس رفتند. شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اهواز راهپیمایی و تجمع کردند. آنها به سطح پایین حقوق‌ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض بودند و خواستار افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها شدند. همچنین جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان در مقابل ساختمان این صندوق تجمع کردند.
حکومت عدل علی،
این همه بی‌عدالتی.
حکومت عدل علی،
این همه بی‌عدالتی.
حکومت عدل علی.
آنها خواستار بهبود شرایط معیشتی خود شدند. علاوه بر این، بازنشستگان معدن البرز شرقی در مقابل دفتر امور بازنشستگی دامغان تجمع کردند. 250 کارگر شیفت صبح کارخانه کاشی در تبریز روز جمعه در اعتراض به پایین بودن دستمزد اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، پیشتر کارفرما وعده داده بود که پایه دستمزد کارگران را افزایش می‌دهد، اما این وعده تحقق نیافته است. کارخانه کاشی تبریز حدود 750 کارگر دارد که در 3 شیفت 12 ساعته کار و 24 ساعت استراحت مشغول کار هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
کمبود و گرانی دارو در ایران طی هفته‌های اخیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی انعکاس زیادی یافته است. انعکاس این وضعیت حتی به مجلس رسیده است. در این ارتباط علی خضریان نماینده مجلس چند روز پیش گفت:
الان در روزهایی به سر میبریم که داروهای مستقیم و ضد درد خوب مثل ناپروکسن و اینها قیمتهای بالایی پیدا کرده، بعضن تا 6 برابر گرون شده، جوری که پدر بزرگها و مادر بزرگهای عزیز این مملکت که بازنشسته هستن و این داروها بعضن تحت پوشش بیمه ها هم نیست، امکان خرید یک برگ اون رو هم دیگه پیدا نمی کنن. خب جناب آقای رئیس جمهور، من از شما خواهشم اینه که در این حوزه فقط دستوری نباشه که دارو قیمتش بالا نره، یا در یک موضوع دیگر در حوزه این سمعک ها اخباری به من رسیده مبنی بر این که این سمعک ها آقای رئیس بعضن تا 70 میلیون تومان قیمتش بالا رفته. من فردی بهم رجوع کرد گفت فرزندم پول این که بخوایم این سمعک رو براش قرار بدیم تا درست بشنوه رو دیگر نداریم. خب این حق اجتماعی مردمه. هنوز ارز 4200 حذف نشده، این آسیب ها داره در کشور رخ میده. اگر قراره یک اتفاقی بیفته حتما باید نظارت روش دقیق باشه.
اما آخرین اظهار نظر مقام‌های دولتی مربوط به حیدر محمدی مشاور رئیس سازمان غذا و داروست که در مورد ارز 4200 تومانی گفت:
در سال بعد هست حسب چیزی که من متوجه شدم، حتی خب باید قانون بودجه در مجلس مصوب بشه، در قانون بودجه سال آینده ارز ترجیحی رو حذف کردن و اعتبارش رو قرار منتقل کنن به سازمان‌های بیمه‌گر و مردم. حالا این بحثش متفاوته، این بعضیا میگن این اعتبار رو به خود مردم می‌خواید پرداخت بکنید در قالب کارت‌های سلامت یا به بیمه‌ها. پیشنهاد ما اینه که در اختیار بیمه‌ها قرار بگیره که مردم میرن در واقع داروخانه دارو رو بگیرن، بیمه پوشش بده دارو رو. احتمال این که اگر در قالب کارت سلامت بره بعضی از مردم مصرف نکنن هست، یعنی اولویت‌های زیادی در زندگی دارن، ممکنه دارو رو اولویت آخر بذارن مثلا.
به کمبود و گرانی دارو بازگردیم که به نوشته وبسایت اقتصاد 24، اگر تا 4 سال پیش فشار بر گلوگاه داروهای وارداتی بود، حال بحران به داروهای تولید داخل رسیده است که نایاب یا کمیاب شدند. اقتصاد 24 و برخی دیگر از رسانه‌ها به کمبود سرسوزن انسولین، نایاب بودن قرص‌های اعصاب، داروهای بیمارانی با مشکلات داخلی یا عضلانی، تالاسمی، سرطان و ام اس اشاره کردند. بر اساس این گزارش، مقام‌های دولتی از وزیر تا معاون و مسئولان دارویی بارها مصاحبه کرده و گفتند مشکلی در رابطه با دارو وجود ندارد. اقتصاد 24 اشاره کرد مسئولان در حالی میگویند تولید داخلی کافی است که به مسئله نبود ارز برای واردات مواد اولیه در کنار مشکلات بانکی و نوسانات قیمت ارز و بحران عدم پوشش بیمه بی‌توجهند. همشهری آنلاین هم در گزارشی سال 1400 را سال نایابی داروهایی توصیف کرد که مدت‌ها برای درمان کودکان مبتلا به سرطان مصرف می‌شد و حالا دیگر در داروخانه‌ها موجود نیست. داروهای اروپایی ساخت مجارستان و آلمان که تحت پوشش بیمه و با قیمت پایین در دسترس بودند، اما اکنون تنها در بازار آزاد پیدا می‌شوند و قیمتشان از 2 میلیون تا 70 میلیون تومان است. به این ترتیب به نوشته همشهری آنلاین، حداقل هزینه یک هفته درمان کودکان مبتلا به سرطان 8 میلیون تومان است. در عوض داروهای سهمیه ساخت ترکیه و هند در دسترس هستند که به گفته والدین کمترین آرزه ایشان قفل شدن عضلات و ناتوانی کودکان مبتلا به سرطان در حرکت است و گاهی دچار بیحالی شدید و استفراغ هم می شوند. بر اساس این گزارش، مشکلات خانواده‌های کودکان تحت درمان تمام شدنی نیست. برخی خانواده‌ها از وضعیت معیشتی خوبی برخوردار نیستند و در مراحل درمانی کودکانشان با مشکل مواجه می‌شوند. از جمله اینکه والدین به دلیل مشکلات مالی فرزندانشان را به بیمارستان نمی‌برند. یکی از والدین در این ارتباط پرسیده: آیا کسی که پول ندارد باید قید بچه‌اش را بزند؟ محمد رضا محبوب‌فر، پژوهشگر حوزه سلامت در ایران، با اشاره به اینکه حدود 1/3 از جمعیت 85 میلیون نفری ایران کارگر هستند، می‌افزاید:
10 میلیون نفر از این کارگران فاقد هر گونه پوشش بیمه‌ای هستند و این در صورتی هست که اگه شما به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه بکنید، طبق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن و بیمه حق کارگران هست، اما در مورد هزینه های بخش بهداشت و درمان، الان حقوق کارگری متاسفانه در کشور ایران به هیچ وجه جبران خط فقر 12 میلیون تومانی حداقل در کشور نیست و این مسئله رو نباید فراموش کرد که 3/4 دستمزد و حقوق کارگران صرف تأمین مسکن میشه و 1/4 باید صرف تأمین معیشت و خورد و خوراک و رزق و روزی همین قشر کارگری بشه. و از طرفی شما در نظر بگیرید الان این جمعیت متاسفانه با سوء تغذیه مواجه شده و این 1/4 درآمدی که کارگر داره باید صرف خورد و خوراک بکنه از یک طرف، و از یک طرف هم باید صرف پوشاک بکنه و بهداشت و درمان. خب به مراتب در این میان هزینه های بهداشت و درمان دیگه وجود نخواهد.
آقای محبوب‌فر با اعلامی که گزارش هایی در دست است که بهداشت به طور کامل از سبد های خانوارهای کارگری حذف شده است میگوید
اینها با توجه به اینکه در محیط های کاری حتی در معرض حوادث و بیماری های شغلی هستند و خیلی از این افراد هم در محیط های کاری بسیار خطرناک مشغول به کار هستند، اینها از ادامه درمان، از ادامه معاینات خودشون صرف نظر میکنن به دلیل افزایش هزینه ها. توی بسیاری از محیط های کاری اصلا کارفرما و پیمانکار توجهی نمیکنه به حوادث شغلی، به بهداشت و سلامت کارگران. و در این وسط متاسفانه ما ببینیم که قشر کارگر تنها هست، بیکس هست و توی این گرانی ها داره واقعا فدا میشه. فقط یک نمونهش از زمانی که مطرح شد حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو، فقط الان ما داریم میبینیم که دارویی که مثلا بین 10,000 تا 20,000 تومان بوده الان داره به صورت میلیون تومانی داره خرید و فروش میشه. ما وقتی که مشاهده میکنیم اقشار کارگری به بیمارستان مراجعه میکنن، کسی بهشون توجه نمیکنه و تا پول دریافت نکنن اصلا اینها رو معاینه نمیکنن، بستری نمیکنن. و از طرفی کمترین پاسخی که توی داروخانه به اینها داده میشه این هست که دارو نداریم، یا اینکه اینقدر باید شما هزینه باید پرداخت کنید برای دارو که اینها اصلا منصرف میشن.
او با اشاره به چند برابر شدن قیمت داروها با حذف تدریجی ارز 4200 تومانی بر این عقیده است.
پیشبینی ما این هست که بیماری های شغلی، بیماری هایی که در محیط کار هست، بیماری هایی که حتی خارج از محیط کار در خانه، در محیط های اجتماعی وجود داره برای اقشار کارگری افزایش پیدا کنه و همچنین سوء تغذیه هم برای این قشر به طور جدی الان مطرح است. و از طرف دیگر هم وقتی که جبران هزینه های کارگری صورت نمیگیره، در این میان خشونت در درون خانواده ها و فروپاشی خانواده ها افزایش پیدا میکنه و همچنین طلاق.
در پایان گزارش باید به این موضوع هم اشاره کنم که به نوشته یه همشهری آنلاین 7 سال از اجرای طرح تحول سلامت گذشته و طبق تاکید این طرح و نیز برنامه‌های 5 و 6 توسعه، هزینه‌های درمانی از جیب مردم باید به کمتر از 30% کاهش می‌یافت. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خواستار بهبود وضعیت کیفیت آموزشی، برخورداری دانش آموزان از آموزش رایگان، افزایش دستمزد معلمان، بهبود بیمه و امکانات رفاهی فرهنگیان و حق معلمان برای تشکل‌یابی صنفی مستقل اعتصاب و تجمع شد. آزادی معلمان زندانی و بازگشت به کار معلمان اخراجی و دارای پرونده و نیز اجرای قانون همسان‌سازی حقوق برای بازنشستگان از دیگر مطالبات مطرح شده در این بیانیه است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هشدار داد اگر حکومت فکر می‌کند با جفت‌سازی قادر است حق اعتصاب و تجمع و تعطیلی کلاس‌ها را از معلمان سلب کند، سخت در اشتباه است و افزود ما هنوز از حق تعطیلی نامحدود کلاس‌ها استفاده نکرده‌ایم. در این بیانیه گفته شد که معلمان هنوز از حق بست نشینی و تحصن نامحدود در اداره ها و وزارت آموزش و پرورش استفاده نکرده و هنوز خانواده هایشان را با خود به تجمع ها نیاوردند. این شورا اشاره کرد معلمان هنوز بخشار اجتماعی فراخوان حمایت نداده و لغو امتحانات را در دستور کار قرار ندادند، ولی اگر دولت و مجلس به مطالبات فرهنگیان و حقوق دانش آموزان بی‌توجهی کنند از تمام ظرفیت‌های خود استفاده خواهند کرد. در ماه‌های اخیر به رغم تهدیدها و فشارها از سوی نهادهای امنیتی و مقام‌ها و نمایندگان مجلس، تجمع‌های معلمان و بازنشستگان فرهنگی از جمله در بیش از 100 شهر ایران برگزار شده است. در بخشی از بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران درباره عملکرد آموزش و پرورش در 14 دهه گذشته آمده که سیاست‌های آموزش ایدئولوژیک شکست خورده است و معلمان و دانش آموزان نمی‌خواهند مدارس مانند پادگان و حوزه‌ها باشند. این شورا نوشت کودکان در مدرسه باید با مهارت‌های زندگی آشنا و برای زندگی بهتر آماده شوند، اما محتوای آموزشی تحت تأثیر سویه‌های ایدئولوژیک نظام سیاسی است و به برابری قومیتی، جنسیتی و مذهبی توجهی ندارد و بیشتر دنبال تربیت انسان‌های خونسا و منفعل است. این بیانیه تأکید کرد معلمان خواستار آموزش با ویژگی‌های دموکراتیک، غیر متمرکز، مشارکتی و عادلانه‌اند که با توجه به نیازهای کودکان و تفاوت‌های جغرافیایی، فرهنگی و زبانی و دوستی با طبیعت تهیه شود. حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که 14 میلیون تن شغل شایسته ندارند، ضمن اینکه 2 میلیون و 500 هزار تن به گفته او بیکار مطلق هستند. وی در مورد مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد شغل عنوان کرد که مخاطب اصلی اشتغال این وزارتخانه نیست، بلکه وزارتخانه‌های دیگری مانند صنعت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، محیط زیست و گردشگری هم مخاطب این موضوع هستند. حجت الله عبدالملکی افسود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط مسئول هماهنگی بین دستگاه است. او پیش از این گفته بود که با 1 میلیون تومان هم می شود کار ایجاد کرد. نظر فرانک چالاک، فعال سیاسی در ایران را می شنویم.
دولت 13 کلکسیون کاملی از اشتباهات دولت‌های پیشین هستش. به عنوان مثال به کارگیری ضعیف‌ترین وزارات در کابینه و گفتار درمانی که هیچ کدوم از اونها راه چاره عملی برای فرایندهای بحرانی موجود جامعه ارائه نمیدن و حتی رئیس دولت 13 هم از این راه حل دارن استفاده میکنن. و اما برگردیم سراغ بحث اشتغال و بیکاری که وزیر کار و تعاون در این چند روزه بسیار سر و صدای راه انداختن. ایشون قبل از اینکه سکان وزارتخونه رو به دست بگیرن اعلام کردن که حتی با 1 میلیون تومان هم میشه اشتغال زایی کرد و فقط نیازمند این هستش که آموزش های لازم داده بشه. اما طی چند روز اخیر اذعان کردن که اشتغال زایی وظیفه وزارت کار نیست. با نگاه اجمالی به سایت این وزارتخونه خب میبینیم که یکی از شرح وظایف این وزارتخونه این هستش که خب به اشتغال زایی کمک بکنه. این یک مسئله. از طرف دیگه خب ایشون نشون دادن در کارهایی که دارن انجام میدن مانند دیگر وزرا مثل وزیر اقتصاد و داریک از تجربه لازم در کار اجرایی برخوردار نیستن. این برمیگرده به این که زمانی که قرار هست افراد برای مصادر و امور جاری مملکت انتخاب بشن، نگاه جناحی و رانتی به جای تخصص و تجربه و آگاهی حرف اول رو میزنه، به طوری که حتی افراد از بسترهای لازم پستی که قرار هست اونها رو به دست بگیرن هم آگاهی لازم رو ندارن. همین آقای عبدالملکی صحبت‌های دیگری رو هم قبلا داشتن و این نشون میداد که خب آگاهی لازم رو در رابطه با این وزارتخونه ندارن و قاعدتا در عمل با شرایطی مواجه میشن که با فضایی که قبلا و از بیرون دیده بودند و حالا در شرایطی با اون مواجه بودند، زمین تا آسمون شرایط متفاوت هست و تفاوت و فاصله بسیار هستش.
خانم چالاک با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با رکود تورمی مواجه هست میافزاید،
از طرف دیگه جوانب مختلف بودجه و حذف ارز 4200 تومانی پیشبینی هایی که صورت گرفته نشون میده که در سال آینده شوک های عظیمی بر پیکره اقتصاد جامعه وارد خواهد شد و پیش از اینکه بخوایم به این مسئله اشتغال و بیکاری بپردازیم، مهم هستش که این رو نگاه بکنیم که این وزیر کار به این مسئله اصلا توجه هم نکردن. طی پیشبینی هایی که صورت گرفته بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با توجه به اینکه چرخه عرضه و تقاضا با مشکلات عدیده در حال حاضر مواجه هست و در سال آینده هم با مشکلاتی که با توجه به عواملی که برشمردم مواجه خواهد شد، بسیاری از اونها با مشکلات اقتصادی مواجه میشن، در عمل به تعدیل دست میزنن یا کارشون مجبور هستن تعطیل بکنن، خب این بر میزان بیکاری افزوده خواهد کرد میزان بیکاری رو. در عمل چنین چیزهای ساده‌ای رو همیشون در نظر نمیگیرن و میان مطرح میکنن در مجلس برای اینکه فراری داشته باشن از پاسخگویی، که میان اعلام میکنن تا پایان 1401 2 میلیون شغل جدید قرار هستش تعریف بشه. خب ما در سالهای گذشته با میزان بیکاری حدود 4-5 میلیون به طور رسمی ما مواجه بودیم. این 2 میلیون نفر چه دردی رو دوا خواهد کرد به اضافه افرادی که به این افراد بیکار اضافه خواهند شد؟ بنابراین میبینیم که گفتار درمانی هم یواش یواش دیگه پاسخگو نخواهد بود و آرام آرام من فکر میکنم به سمت و سوی داریم میریم که با این زوالی که سیستم رو فرا گرفته به سمت فروپاشی هم پیش بریم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20-420-2211-22-112 و 20-420-2211-22-113 در میان بگذارید.